بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان دیروز من نگاه میکردم پیغام دادن که این قسمت ناینی اولش خوب بود، از اونجا که رفت رو محضور شما تون گفتید ما نفهمیدیم. یه بار میگم دوباره، حالا تا این دفعه چون متنم دیدی ذهنتون آماده تره تا مطلب کامل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید میخواید اینا، من این دفعه شماره زدم، شماره به شماره میگم، هر شماره‌ای که متوجه نشدید بگید. آخرش 15 تا مطلبه، 15 تا بلکه آره 15 تا مطلبه و با اون یکی میشه 16 تا کل مطالبش. اینا رو
محضور اگه
چیزی ما یه سرشو گفتیم، یه سرش هم واسه امروز بگیم تاوشه که حالا از ابتدا میگم متا هر کدوم که تاوم شد بعد هر کدوم نفهمید سوالشو بگید. درست شد؟ مطلب اول سخنان مرحوم نایلی در تو ترسلی. باز دوباره امروز که تموم شد برید تطبیق بدید این 16 تا مطلب رو خودتون از تو مات ببینید برداشت میتونید بکنید یا نه. اگه برداشت کردید که هیچی، اگه نکردید برید بگید مثلا من چیز دیگه فهمیدم. اینجوری حالا معیار اصلی خود متنه. مطلب اول، در هر حکم تکلیفی ما سه چیز داریم که مثلا مقدماتیه. در هر حکم تکلیفی ما سه چیز داریم، یه حکم داریم، یه متعلق داریم، یه موضوع داریم. در احکام وضعی دو تا داریم، چون موضوع متعلق یکی میشه، ولی در احکام تکلیفی سه تا داریم، یه حکم داریم، یه متعلق داریم، یه موضوع داریم. سه چیز. مثلا وقتی شما بگید حرمت شرب خمر، حکم میشه حرمت، شرب میشه متعلق، متعلق میشه فعل اختیاری تو احکام تکلیفی. بعد متعلق و متعلق که میشه خمر، میشه موضوع. مثلا موضوع همیشه یک اسم عین نیست، مثل خمر یه وقت خود مکلفه. مثلا وقتی بگید سله، حکم میشه
وجوب،
متعلق میشه نماز خواندن، متعلق و فعل باید بگید. بعد متعلق و متعلق یا موضوع میشه مکلف، اون عاقل بالغ قادری که نماز بر اون چی شده؟ واجب شده. طول و به فعل او طول و به ترک. روشنه این؟ و بعد دیگه حالا مثال زیاد زده وجود که حج رو مثال زده، نماز رو مثال زده، روزه رو مثال زده و حکم و طلاق موضوع مشخص کرد. این مطلب اول. اینجا اشکالی هست بپرسید. نه نه، مثال هایی که اینجا میزنه سله و حجه و صوم رو مثال میزنه، خب تو اینا متعلق و متعلق مکلف میشه. مده تو مثال هایی مثل لا تشرب الخمر، متعلق و متعلق خم میشه. از قضا اتفاقا تو بحث مقدمه واجب اونجا که شروط تکلیف رو میگه همین لا تشرب الخم رو مثال میزنه. لذا شما اگر فواید الاصول رو بذارید تو نرم افزار باز کنید، اون بغلش بزن جستجو در متن جاری، بزن خم میاره برات تو عبارتش. ولی مثال هایی که اینجا زده خود هم متعلق و متعلق مکلف میشه دیگه، این نمیشه. ولی که اصلش موضوع از نظر مرحوم نایلی متعلق و متعلقه، یه وقت مکلف میشه وقتی. حالا قشنگ بهتون بگم، داشتم همین این جدیده بالا همین تابستون کفایه سه میگفتن، بعد مرسای خامنه‌ای داشتم، بعد یه مطلب موضوعی که پرسید، بعد گفتم نایلی رو میگه و مثالش، بعد اومد گفتش که اشتباه میگید، نایلی اصلا مکلف رو موضوع قرار نمیده، موضوع رو میگه خمر. بعد دیگه میگه موضوع متعلق و متعلق، تو لا تشرب الخمر میشه خمر، نه اینکه همه جا مثلا این شکلی میشه. بعد میگفت نه نایلی نیست، نایلی بعد میگه تو سله موضوع صلاته، میگه متعلق چه؟ میگه بعد میگه نماز خوندنه. میگه چی؟ میگه نماز خوندن متعلق فعل اختیاریه، متعلق میشه موضوع میشه نماز. خواست بگه نماز، گفتم ما اینو نمیگه. آره اینجوری. اگه میگم مثلا عقب صلات، شما نیستید بگید وجوب حکم، اقامه متعلق، صلات متعلق به متعلق تو سله نمیشه. آقا چی؟ بعد به اونم همین گفتم. گفتم حالا اون مال اونجا فواید بود البته. گفتم که به اساس تو بحث تعبدی توسلی نگاه کن اونجا خود دایری مثال میزنه سله حجه اینا. بعد میگه متعلق المتعلق یا موضوع میشه که مکلف. ضابطه دایری متعلق المتعلقه. حالا این متعلق المتعلق تو سله حجه صبح متعلق المتعلق مکلف میشه، تو لا تشرب خمر متعلق المتعلق خمر میشه. اون دیگه بسته به نحوه خطابه. سله به قصد متعلق المتعلق مکلف باز، چون ببینید متعلق فعل اختیاریه.
آقای خویی نسبت به اون به قصد الامر اون امره میگه ناینی میگه این متعلق و متعلقه.
آقا حرف نه نسبت غلطی به دایینی میده نه به آقای خویی. به اون حرف هم میرسیم. بعد شما دوباره متن نمونگاه کنید. به این دایینی میگه متعلق قصد الامره یا میگه قصد الامر تو متعلق مأخوذه. حالا بعد تو دوباره میرسیم تو همین ترتیب. کی میگه متعلق؟ متعلق میشه صلات مع قصد الغربه همش که یعنی ذات الغربه مع قصد الغربه میره تو متعلق، نه اینکه متعلق میشه خصوص قصد قربت. حالا ببینم
غیر اختیاری نمیشه طبق مبنای
نائینی، درسته جا؟ برای مائده اشکال نداره چون غیر اختیاری میشه. آخون میگفت نمیشه چون آخون قصد و امر غیر اختیاری میدونست قاطی نشه. علی حال من اینطوریه، حکم متعلق موضوع متعلق میشه فعل یا ترکی که اختیاری است که مولا از عبد مطالبه میکنه فعل یا ترکش را. بعد متعلق و متعلق میشه موضوع. حالا این موضوع توی مثالای خود مکلفه، توی مثالای هم اسم عیده. اینو از من یاد بگیرید توی فهم عبارات. الان کامپیوتر هم اومده. بهترین مسلک دایینه، حالا اختلافیه مسلک دایینه برای فهم عبارات. یکی از بهترین کارهایی که میتونید بکنید تفسیر متن به متن. ما خودمون این کار رو کردیم، خیلی هم استفاده کردیم به خصوص تو اصفهانی. یعنی اون مطلب رو ببینید کجاهای دیگه اون کتاب یا کتابهای دیگر اون نویسنده آمده، بعد این عبارات رو که میشینید کنار هم یفسر و بعضهو بعضا میشین رو یاد بگیرید. این به نظر من مهمتر و مفیدتره تا این قانونهای کانه یکونهایی که میگید توی کفایه رسائل مکاسه. حتی اونایی که ما درس داشتن میدونن ما جایی که میدیم اینا یه جای دیگه عبارت صریح تری دارن یا ازهری دارن، از همون متن اولا یه جور دیگه معنا میکردیم که با اون عبارت اصرح یا ازهر جور در بیاد. میدونید اونو قرینه قرار دادیم کارو میکردیم و قشنگتر هم میشد. یعنی حتی همین هایی هم که اعتراض میکردن خارج بحث رو بهتر میفهمیدن، چون خب مطلب سرراست بود، نظریه اون فرد بود، فوقش تو تطبیق سخت میشد چون خب خلاف ظهور عبارت بود، ظهور اولی بود. ولی این رو داشته باشید و استفاده کنید. تو این مثال هم میتونید همین کار رو بکنید. الان در مفزار که اومده خیلی راحت همین جستجو در مد یا محدود کردن به کتب اون نویسنده بعد هم میشه. پس این لا تشرب الخمر هم همینه، اونجا خمر رو میگه اینجا مکلف رو میگه، منافاتی هم با هم نداره، ضابطه متعلق و متعلق.
خدا احتمال غفلت نمیدید کلامشون
شیخ خدا اصل عدم غفلته. من بیشتر از این که احتمال غفلت بدم تو عبارت احتمال غفلت در عبارت پردازی و واژه های به کار رفته در عبارت رو خب در مورد قالب فقها بیشتر میبینم تا احتمال غفلت نسبت به مبنا و اندیشه فقهی. اینا ادیب که نیستن، فقیه هم نمیگم ادبیات بلد نیستن، ولی ادیب نیستن. به همین جد خیلی از اون ظرایف ادبیاتی که شما میگید اینا ممکنه مغفولان عنه باشه. مثلا به جای این که برای فهم مکاسب، فهم کفایه، فهم رساله، فهم کل این کتب تمرکز رو بذارید رو متن و کانه یکونه های ادبیاتی، تمرکز رو بذارید روی فهم اندیشه اون. چجوری؟ با کنار هم چیدن عبارات، عبارات خودش در کتب مختلفش، بعد تفسیر بعض اینها به بعض، اینطوری حرکت کنید، این خیلی قوی تره و احتمال خطای خود فرد کم تره. چون شما با فقیه روبرو هستید، با یک نظام فکری روبرو هستید، نه با یک ادیب که دقتش داره. برحال من نمیخوام خودم بگم، من که تو ساعتی نیستم، ولی خودم این تجربه الان پیش اومد. یه روز حاشیه رسائل کارو جزوه شده بود برای مرکز فقهی، من زودتر رفتم نشستم چند هم مباحثه میکنم، گفتم یعنی چی میگن مباحثه، وقت خودم بود دیگه، مباحثم پشت در. بعدم یک چیزایی میگفتن اصلا من اون موقعی که مینوشتم اصلا اینا تو ذهنم نبود، یعنی من که این کلمه رو گذاشته بودم این تو ذهنم نبود، ولی این مطلب تو ذهنم بود و سرش هم این بود که این چارچوب فکرش اینجوری بود. در حال این زیاد تو استادایی هم که ما باشون روبرو شدیم این مسائل زیاده که یه وقتایی تو صحبتشون یا تو نوشتشون یه عبارتی میگن، اون عبارت یه لوازمی داره، اون موقع که میگن یا مینویسن اصلا با اون لوازم منتفت نیستن، جای دیگه که متعرض میشن نظرشون اونجا میگن، نظر اونها از اول تا اونجا یکی بوده، در اینکه عوض شده، منطقه اون دقتی که شما تو عبارت به کار میبرید تو اون دقته تو نگاه اونها نبود. بله بعضی ها بودن مثل شیخ بهاینها هم بودن که اتفاق در ادبیات و اینا دقت های فوق‌العاده داشتن، یا سید مرتضی اینها، تو اونها این دقت ها باشه خوبه، ولی ناینی، شیخ، آخون، آشمندوسی تو اینا این دقت های ادبی را من راه بهتر نمیدونم. ولی ازا این که بگیم اینجا قطع موضوع یعنی مکلف، بعدا گفته موضوع یعنی خمر، غافل شده یا نظرش بگید عوض شده، ما اینو نمیپسندم. من میگم موضوع یعنی همون متعلق و متعلق، مسلک ناینی هم تو همش همین بوده، تو این مثالا متعلق و متعلق موضوع بوده، چیز متعلق معلق مکلف بوده، لذا مکلف رو به عنوان موضوع بگید بیان کرده. تو اون مثال متعلق و متعلق خمر بوده، لذا خمر رو به عنوان موضوع بگید بیان کرده، زابدش هم متعلق و متعلقشی که گفته. این راجع مطلب اول. حله مطلب دوم، هر یک از موضوع متعلق دو دسته تقسیم دارن، یه تقسیمات اولیه دارن هم تو موضوع میاد هم تو متعلق، یه تقسیمات ثانویه دارن. تقسیمات اولیه یعنی تقسیماتی که قبل از ورود حکم قابل تصورند و همینطور قابل تحققند. مثلا تو متعلق این که این فعل با رکوع باشد یا بدون رکوع، این فعل باید روبه قبله باشد یا بدون روبه قبله، روبه قبله در تصور روبه قبله اون فعل لازم نیست، در تحققش هم امری لازم نیست، هر دو متصور. تو مؤمن میگن تقسیمات اولی، حالا این تو متعلق بود تو موضوع هم میشه، مثلا فرض کنید مکلف ما عاقل باشد یا مجنون، بالغ باشد یا صغیر، قادر باشد یا عاجز، رومی باشد یا زنگی، سیاه‌پوست باشد یا سفیدپوست، اینها تصور دارند و تحقق دارند قبل از اینکه مولا امر بکنند یا حکم بکنند، هم میشه تصورشون کرد هم تحقق کرد. اینا رو میگن تقسیمات اولیه. ولی یه تقسیماتی هم هستن چه در متعلق چه در موضوع که اصلا بدون امر مولا و بدون حکم مولا قابل تصور نیستن، فضلن عن تحقق. مثلا تو مکلف، تو موضوع مکلف، موضوع عالم به حکم است، مکلف عالم به حکم است یا جاهل به حکم است یا ناسی للحکم است. عالم و جاهل و ناسی به حکم قبل از حکم معنا داره؟ نداره دیگه. لذا اینا میشن تقسیمات ثانویه بعد الامر، قبل الامر معنا ندارد. توی متعلق قصد وجه، وجه امر رو انجام دادن. خب وجه امر بدون امر معنا نداره که شما قصدش کنید. تمییز، تمییز مأمورون به، قصد کردن تمییز مأمورون به بدون امر و مأمورون به معنا نداره، نه تصوری داره نه تحققی. قصد قربتم اگر به معنای قصد امتثال امر باشه قطعا همین جوره، چون قصد امتثال امر بدون امر معنا نداره، نه تصورش نه تحققش. اینا میشن تقسیم ثانیه. پس مطلب اولش سه اصطلاح حکم متعلق و موضوع بود، مطلب دومش تقسیمات اولیه و ثانویه بود که تقسیمات اولیه تقسیماتی هستند که عقلا قبل از مرحله ورود حکم هم تصور دارن و هم قابل تحقق هم. ولی تقسیمات ثانویه تقسیماتی هستن، چه تو موضوع چه تو متعلق، قبل ورود الحکم بر اون موضوع یا متعلق معنا بگید ندارن. این هم مطلب دوم. اینجا هم سوالی هست بگید. حله. مطلب سوم، گفتم اون جلسه دوستان نوشتن که سنگین بود نفهمیدیم، ما گفتیم شماره کردیم 16 تا آخرش میشه، 8 گفته بودن، 8 دیگه میخواستم امروز بگم دیگه، چون گفتن سنگین بود نفهمیدیم گفتم اون 8 رو دوباره میگم، چون این دفعه متنم دیدید اگر ابهامی بود حل بشه و بعد دوباره بعد متنم ببینید. مطلب سوم تقیید یا اطلاق، تقابلشون در تقسیمات اولیه با تقسیمات ثانویه متفاوت. در تقسیمات اولیه امکان تقیید هست، لذا امکان اطلاق هم هست، لذا اگر به لحاظ سایر مقدمات حکمت مثل در مقام بیان بودن قرینه ای نداشتن، یا اگه کسی قائل باشه قدر متعقل در مقام تخاطب نبودن، اگر به لحاظ سایر مقدمات مشکلی پدید نیاد، به لحاظ امکان تقیید تقسیمات اولیه مشکلی ندارند و تمسک به اطلاق متعلق در تقسیمات اولیه از این جد محذور نداره.
اطلاق
لحاظش مورد داره. چرا؟ گفتم چون امکان تقیید هست. فقط باید این مولا در مقام بیان بوده و بعد قرینه ای هم بر تقیید نیاورده باشه. اگه قائلید قدر متعقل در مقام تخاطبی و انصرافی هم وجود نداشته باشه، اگه قائل نیستید که همونا از جهت امکان تقیید مشکل نداره. ولی تقسیمات ثانویه ولو ثبوتن تقابلشون با هم سلب و ایجابه، ولی اثباتن تقابل ملک و عدم ملک است و امکان تقیید تو تقسیمات ثانویه در مقام اثبات در متعلق وجود نداره. تقسیمات اولیه اینجوری نبودن، تقسیمات اولیه امکان تقیید در متعلق بود. حالا اگه سوال مقدمان حکمت هم درست بود به اطلاق تمسک میشون، نبودن نبود. ولی تقسیمات ثانویه چون قبل از امر قابل تصور و قابل تحقق نیستن، چون اونایی که نسبت به متعلق باشن مثل قصد وجه و قصد تمیز و قصد امر، و چه اونهایی که نسبت به موضوع باشن مثل عالم به حکم و جاهل به حکم و ناسی حکم و منتفت و غیر منتفت به حکم، اینا چون قبل از حکم مولا قبل از امر مولا قابل تصور و تحقق نیستن، امکان تقیید بین هم در متعلق وجود ندارد و در نتیجه امکان اطلاق اینها هم وجود ندارد.
در متعلق
باشد؟ بعدا خودش اطلاق دیگه رو هم متنبب الجل قائل میشه، ولی در متعلق وجود داره.
چون ملک و عدم رو ثبوتی
میدونه؟ نه اثباتی. در ملک در مقام ثبوت تصریح میکنه، میگه مولا ارادش یا به مطلقه یا به مقید. نگاه کن تو خود فواید نیاوردم فواید داری؟ بده بگه در اراده یا مطلق یا مقید، پس ثبوتش سلب و ایجابه. در مقام ابراز و اثباته که عبارت خودش رو هم
در قسمت ثانویه که ثبوتن ملک و عدم
شیخ رو روش بگی، میگه که
بالجمله است اون دیگه، بالجمله.
بله بله بالجمله، باری کلا آفرین خوب پیدا کردی. میگه لو اوجب اکرام الجیران و هو ملتفت الى ان الاکرام یمکن ان یکون بالضیافه و یمکن ان یکون بغیرها فان تساوت الاقسام فی نظره، در ملاک اینها مزیتی بر هم نداره، فلا محیص من اطلاق حکمه. و الا اگر در ملاک مزیت بگید دارن بر هم، فلا بد من تقیید به اون حسه ای که یکون و موافقا لنظره. اما هازا یعنی اینی که من گفتم یا در ملاک مساویان یا نیستن، اگر مساویان میشه اطلاق، نیستن میشه بگید
تقیید
به حسب ثبوت و نفس الامر. اما به حسب مقام الاثبات و مرحله الاظهار فیمکن فیه الاهمال لغرض له فی ذلك، یعنی میتونه اهمال بذاره. و اما الانقسامات اللاحقه للحکم تقسیم ثانویه باشه، اونم فلا یمکن فیه التقیید ثبوتا و از امتنع تقیید امتنع اطلاق ایضا لما بین الاطلاق و تقیید من تعالی دارم. پس نخب کلش رو براتون خوندم، شما قبلش رو اشکال نمیدید. در مقام به اصطلاح جن تقابل رو تقابل سلب و ایجاب میدونه، تو مقام اقتضا بخشید. در مقام اقتضا و ملاک تقابل رو تقابل سلب و ایجاب میدونه، یعنی میگه یا ملاک هست میشه اطلاق، ملاک مزیت داره همه هست اطلاق، نبود تقیید. منتها وقتی به مقام انشا و فعلیت میرسه که انشا رو ثبوت میدونه، ثبوت جل، و فعلیت رو بگید اثبات جل، ابراز جل میدونه، اینجا تقابل و تقابل ملکه و عدم ملکه بوده. این صریح عبارتشه. شیخ
شما این تیکه رو نیست، میگه این تیکه اولی که خوندید میگه حاضر فعل انقسامات و سابقت علال بود.
شیخ خدا در انقسامات لاحقه کجا رو فرق میذاره؟ ملاکات رو فرق میذاره؟ یا ملاک رو فرق نمیذاره؟ نه، تقیید ثبوت یا اثباتش میگه محاله، ثبوتش میشه انشاء، اثباتش میشه فعلیت، اقتضا رو فرق نمیذاره. در انقسامات اولیه اطلاق و تقیید، توی اقتضا سلب و ایجاب، توی خدمت انشاء و فعلیت هم اگر سائر مقدمات حکمت احراز بشه، یعنی مولا در مقام بیان باشه اهمال گویی ایجاد بگید نشه، اون موقع میشه به اطلاق تمسک کرد. اما در انقسامات ثانویه فقط بحث اهمال و مقام بیان نیست. چرا؟ چون گیره هم در مقام بیان اهمال هم نباشه، تقیید ثبوتن ممکن نیست، لذا اثباتن هم معقول نیست. پس تقابل اونی که تو بعد از همه شو برای تو خوندن، اونی که تو بعد و همان قسمات اللاحقه میگه انشاء و فعلیت رو میگه، اقتضا رو دیگه نمیگه. یعنی در مقام غرض و اقتضا یا ملاک از اون تقابلی که درست کرد بر نمیگرده که تقابل سلب و ایجاب بود، توی انشاء و فعلیتی که داره قید رو محال میدونه که انشاءش بشه ثبوت، فعلیتش بشه ابراز. اینا بایده
قبلش
مطلق صحبت میکنه، انشاء و فعلیت رو تو قبلش اقتضا اولیه است، در اقتضا اولیه انشاء و فعلیت فرق نمی کنه، جدش ممکنه توی اقتضا ثانویه انشاء و فعلیت هر دو محال میشن. در انقسام ثانوی هم انشا محال میشه هم فعلیت محال میشه.
و هم غیر از این دوتا.
نه خیر. غیرش اقتضاه. اقتضا رو برده میگرده. بعدم که بیاد محضور مطرح محضور شروع کنه توضیح دادن، محضور مقام فعلیت رو میگه دور، محضور مقام انشا رو میگه ملاک دور. محضوری برای مقام اقتضا نمیگستن. لذا تو اقتضا بر نمیگرده. ببین در انقسامات اولیه اقتضای سلب و ایجاب بود، انشا و فعلیتش هم فقط کافی بود در مقام بیان بودن محرز بشه. همین که محرز میشد و مولا اهمال گویی بگید نمی کرد، به اطلاق تمسک میکرد. اما در انقسامات ثانویه اینجوری نیست. صرف این که شما بگید مولا اهمال گویی نکرده در مقام بیان بوده کافی نیست، چون امکان تقیید وجود نداره. چه ثبوتن که میشه مرحله انشا، چه اثباتن که میشه مرحله فعلیت. در و بعدم تو ادامه که محضور انشا که چرا ممکن نیست، دوتایی که میگه همین دوتا رو فقط میگه، انشا رو میگه و فعلیت رو. در فعلیت بس اثباتیه، توی انشا بس ثبوتیه. در فعلیت اثباتیه که محضور دوره، در انشا بس ثبوتیه که خود دور نیست، محضور دوره. تقدم و شیء علی نفسه که تو ادامه میاد. انشا میشه ثبوت، فعلیت میشه ابراز. اشکالی که میکنه تو انشاء و فعلیت اشکال میکنه، تو اقتضا اشکال نمیکنه. در اقتضا اولی و ثانوی نیست اصلا.
در اقتضا میتواند اون عکس بشه
توی عکس نیست. عکس که میشه انشاء. اقتضا بحث ملاکاته. ملاکات میتونه در بین همه حساس طبیعت مشترک باشه. این ملاکات میتونه فقط در حسه ای باشد که قصد قربت انجام بشه.
اما تصویر بشه
تصور و اینا همه مال مقام انشاء. در اقتضا علم یه مسائل و مفاسده، یه علم مسائل و مفاسده. علم بشه لازمش وجود خارج شیء که نیست، وجود
علم خارج هم کار نداره. ما همون علم بشه، یعنی
وجود علمی باید باشه. بله. وجود علمیش هست. اونی که نیست، اونی که مشکل داره وجود اینه. لذا دیروز هم گفتم مرحوم، اون دیروز درسی، مرحوم ناینی نحوه بیان محضور رو به گونه ای تغییر داده که شما دیگه با وجود علمی و عینی آخوند نمیتونید جواب شدید. سرش هم همین کاریه که کرده، اومده اقتضا، انشاء، فعلیت تفکیک کرده. بعد در تقسیمات اولیه گفته اقتضا که اینجوریه سلب و ایجابیه، بعد که انشاء و فعلیت هم بیاد، همین که شما مقام اهمال نبود، مقام بیان بود، این مقدمه نکرد بود، کار تمامه. اما در مورد محضور، در مورد تقسیمات ثانویه قصه فرق داره. بعد فرق داره این که میگه تو فعلیت میگه فرق داره، تو انشاء این دوتا اقتضا دیگه نمیگه. چرا؟ چون دیگه تو دوتا مرحله وجود علمی تنها کارگشا نیست، وجود علمی کامل شد. لذا تو اقتضا آخوند این تفکر رو نکرده بود، آقا حسین هم نکرده بود، یک کاسه گفته بود محضور جر خلف و دور. بعدم جواب دادن وجود علمی، وجود عینی، علمی عینی محضور جر رو حل میکرد، چون متقدم علمی بود، متأخر عینی بود. و مرحوم آیدون عوض کرده. حالا ایهان مرحوم نانی در انقسام ثانویه تفاوتی که با انقسامات اولیه قائل میشه در دو مقامه، یکی انشاء، یکی فعلیته. ولی به لحاظ اقتضا فرقی بین ثانوی و اولیه بیان نمیکنه، و چون فرق بیان نمیکنه معلوم میشه که همونی که در انقسامات اولیه اقتضا قائل بوده در انقسامات ثانوی هم اقتضا همون رو قائل. پس این هم مطلب سوم که تقیید یا اطلاق در تقسیمات اولیه هیچ مشکل نداره. ثبوتن که اصلا مشکل نداشت، اثباتنش هم مشکل نداره، فقط کافیه شما احراز کنید در مقام بیان بوده، مقدمات حکمت تمام بوده. ولی که در تقسیمات ثانویه چه انشاءن، چه فعلیتن، چه ثبوتن، چه اثباتن اشکال داره. بله اقتضاءن اشکال داره. به لحاظ ملاکات تقابل همون سلب و ایجاب. یعنی یا علم دارم کل طبیعت واجد ملاکه، یا علم دارم حسه ای از اون طبیعت که با قصد قربت انجام بشود واجد ملاکه. این درست از این دو حال خارج نیست. منتها وقتی میخوام انشاء حکم کنم یا میخوام اون حکم را به فعلیت برسانم، میگه این ممکن نیست، از ناحیه خود شارع ممکن نیست. بعد میخواد بگید از ناحیه عبد امتثال هم ممکن است که الان اونو میرسیم. پس مطلب سومش همین بود. یه مثال هم میزنه، مثالش هم قشنگه، اون اکرم جیرانی رو که مثال میزنه. یکی بحث مصلحت اکرام، که این مصلحت اکرام در طبیعی جیران وجود داره یا در یه حسه خاصی از جیران مثل مثلا صدیق ها فقط. خب این با علم اینطوره دیم. بعد میخواد بیاد انشاء کنه اینجا، که مثلا انشاء بکنه که آیا بله همه از یه مال بس. اینجا انشاءش هم محضوری نداره، در فعلیت هم محضور نداره. دید بزنه بگه اکرم جیرانی انکان و صدیق علی یا جیرانی الاسدقا، طوره نیست. نه محضور جعل داره، نه محضور فعلیت داره، نه محضور امتصال داره. لذا همین که شما احراز کنید که مولا در مقام بیانه میتونید اطلاقی میکنید، اما در تقسیمات ثانویه تقیید ثبوتاً ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نیست، چون تقابل این دوتا چه در مرحله انشاءش چه در مرحله فعلیتش تقابل ملکه و عدم است. این هم مطلب چند دو؟
سوم.
روشنه این؟ مقام فعلیته، یعنی ممکنه انشاء بشه فعلیت مهمل بشه. مثل مثلا خطاباتی که در مورد آخر الزمان هست، امام عصم قضاوت مرس واقعه، انشاءش همین الان هم هست، انشاء مهمل نیست، انشاء کرده و ما هم انشاءات هم الان هم داریم، فعلیتشون مهمله. منطقه مرحوم ناینی مدعاش این هست که تغییر به قصد قربت چه در فعلیت چه در انشاء هر دو محضور داره، هر دو رو رد میکنه، یکیش رو دور مسرع میگیره، یکیش رو تناقض میگیره، محضور دور میگیره. روشنه؟ اینطوره. مرحله مطلب چهارمی که ایشون مطرح میکنه بیان محضور در مقام جعل. ببینید ایشون محضور جعل و امتثال رو هر دو رو قائله، چه در انشاء چه در فعلیت هم محضور جعل قائله و محضور امتثال هم به انشاء و فعلیت داره، مال امتثال عبد اون هم سر جاش قائله. آخون محضور جعل و قائل نبود و فکر میکرد با وجود علمی عینی محضور مقام جعل حل میشه، ولی محضور مقام امتثال رو قبول کرد و به جهت محضور مقام امتثال تمسک به اطلاق متعلق را خدشه میکرد. ناینی، مرحوم ناینی، محضور مقام جعل را هم همانند محضور مقام امتثال هر دو رو قبول داره و این رو هم در انشاء قبول داره هم در فعلیت محضور مقام جعل رو قبول داره و لذا اطلاق متعلق را ممکن نمیداند، هم به جهت محضور مقام امتثال هم به جهت محضور مقام جعل، که محضور مقام جعل هم در ثبوت جعل وجود داره که بهش میگه انشاء و هم در اثبات و ابراز جعل وجود داره که بهش میگه فعلیت. مدتا یه راه حل دیگری داره به نام متمم الجعل که مرحوم آخود اونم قبول نداشت، تعدد امر یا متمم جعل ناینی اونو قبول داره. روشنه؟ حالا تا به اصفان یکی یکی اصلا اول اصلا هم داریم، اصلا اول اصلا راهش حتی با ناینی فهم ما قرضی هم همون راهی که ما هم قائلیم که مرحوم ناینی اون راه رو قبول نداره، به اونا میرسیم. اصلا اول اصلا فقیه بزرگی بود، بنده شخصا البته مطلب زیاد نیست، ولی چون مدعیات ما با مدعیاتش خیلی یکی در میاد، من احساس میکنم خیلی یه دفعه آقای مروی گفتم آست احمد خونساری رو ما خیلی مراجعه نمی کنیم به کتاباش، درس خواهش میرفتیم، شما هم ارجاع نمیدیم، خارج فقهش میرفتم اون موقع، آقای مروی من دو سال خارج فقهش میرفتم، شما هم ارجاع نمیدیم، ولی آشخالی پناه که ما پیشش مکاسب میخوندیم که اینا همه رو دیده بود دیگه، مثلا اینا هم دوره بودن، بعد میگفتش که ما آشغال پناهی نمیگفت، میگفت به لحاظ جامعیت ما میگفتیم بعد آقای بروجردی آست احمد علمه، به لحاظ دقت حاج روح الله علمه، این آشغال پناه بود، میگفت سرش هم این بود وقتی که مثلا همون موضوعی رو از میرفتی میپرسیدی که قبل اینا همون موقعشان درس دادن یا رو اون داشتن کار میکردن، هیچ کی حریف امام نبود، اونم ایشون میگفت، بیا آقای گفتن گفت من نظرم فرق بود، نظر تو فرق کن نظر اون میگفت، میگفت هیچ کی قوی تر از شما، اما اون کار میکرد دقتش قوی تر اصلا، اما اونجایی که مثلا الان رو اون موضوع کار نمیکرد، اون یه بحث جدا بود، میگفت اینا آست احمد عجیب بود، مثلا هر وقت ما توی موضوع گیر میکردیم میگفتیم اینو از آستاد بپرسی جواب نه، چون می‌دونیم این همه جا رو همونجا تو مشتش داره، بعدم وقتی می‌خواست بگه شروع می‌کرد از شیخ صدوق، شیخ صدوق این کارو کرد، بعد مفید این کارو کرد، یک تاریخی میگفت تا میرسید به که بعد خودش می‌خواد چی بگه، خیلی حافظه بود، بعد بهش گفتم که خب این با مراجعه نمی‌کنه، گفت منم معتقدم آست احمد خیلی عالم اعلم بود، قوی بوده و ولی خب که من درسش نرفتم که ازش میخوام نقل کنم استدلالو، کتاباشم کتاب استدلالی وجود جامع المدارک که دیگه بیشتر فتاوای مختصره، ولی چون آخرش که من کار میکنم میرسم اینم ای همه اینایی که ما رفتیم اینم به همون رسیده، اینجا به علمیت این شد اعتماد فراغ، حالا آسکال اصلا ما درسش که نرفتیم که چجور بوده، کتابی هم که نوشتن اونقدر توش عدله نیست، این وسیلت رو وصولی که هست تقرارات اصولشه دیگه، اونقدر توش عدله و بالا پایین کردن عدله نیست که آدم بخواهم مثلا خیلی ازش نقل بکنه، ولی مدعیاتش در خیلی جاها مدعیات بطی نیست، همونه همونه بگن وسیلت رو وصول تقراراتشه، ولی نمیشه مثلا ما آدرس بدیم به اون، چون خیلی چیزی نیست توش، درسته قطوره ولی در مقایسه با اینا چیزی نیست، بعد خیلیش توضیح هست مثلا مطلبش اونقدر نیست، ولی آدم در کل حالا ما که برسیم که فقیه بزرگی بوده، ایشون هم همین رای رو که میگم میره، ولی خواهم گفته پس مطلب چهارو راهیست که مرحوم ناینی میره برای بیان محضور مقام جد در مرحله اول فعلیت رو میگه به ترتیب کتاب، اول معذور مقام جهل در فعلیت یا همون ابراز جهل مطرح میکنه، بعد میره مرحله بعد معذور مقام انشاء یا همون ثبوت جهل رو مطرح میکنه، ما هم به ترتیب کتاب بگیم و تطبیق راحت بشه، مرحله چهارو معذور در مقام ابراز جهل یا محضور مرحله فعلیت،
مرحله
سوم سه به ترتیب شمارهایی که گفتم شماره 4 فعلیت مرحله سومه، چیه این محضور؟ دوره، چه دوری؟ دور مسرح، دور مسرح محضور، چطور دور مسرح پیدا میاد؟ میگه که اگر متوقف و متوقف علیه یکی باشد میشه دور و محال میشه، چه علت این توقف و راه رسیدن ما به این توقف عقل باشه، چه راه رسیدن به توقف شرع باشه، خوب دقت کنید چه تغییراتی میده نسبت به بیان قدیمی ها که اون بیان علمی عینی براش نمیده، ما قائل نیستیم برف ناینی نقد میکنیم، ولی چه کار میکنیم، چه از عقل باشه چه از شرع، این که امر به یک چیزی معنا ندارد مگر اینکه قبلش قصد امتثال امر معنا ندارد مگر اینکه قبلش امری بوده باشد، یعنی در تقسیمات ثانویه همشون معنا ندارند، تحققی هم ندارند، مگر اینکه قبلش امری بوده باشد. این توقف عقلی است، اینو که کارش نمیشه کرد. عقلا وجود هر کدوم اینا متوقفن بر امر، درسته؟ قصد الامر عقلا تصور ندارد، تحقق ندارد، چه وجود علمیش چه وجود عینیش، مگر اینکه قبلش امری باشد. غایت الامر وجود علمی قصد الامر عقلا متوقف است بر وجود علمی امر، وجود عینی قصد الامر عقلا متوقف است بر وجود عینی امر، ولی بالاخره توقف هست عقلا. روشنه این؟ این یه طرف. بر وجود علمی امر دیگه، شما دید وجود علمی قصد الامر رو داری، یعنی قصد الامر رو میخوایی تصور کنی، بعد امرش هم چیکار کنی؟ تصور کنی دیگه. ببینید قصد الامر هم بخواد در خارج محقق بشه، بعد قبلش امری در خارج محقق بشه. لذا توقف عقلی یک طرف جریانه بین تقسیمات ثانویه با امر، حالا علمیشون با علمی هم، عینیشون با عینی هم، ولی بخیر توقف عقلا هست. از اون طرف اگر مولا بخواهد در مرحله ابراز انشاء و فعلیت انشاء این قصد الامر یا هر کدوم از تقسیمات ثانویه را در متعلق حکم بگید عقص بکند، پس یک توقف شرعی پیدا می کند امر به قصد الامر، چون شارع مگه با این امر ابراز نمی کند این خطاب. خب وقتی رو با این خطاب ابراز می کند، مگر تو همین خطاب امر متوقف نشده بر متعلقش؟ پس شرعاً امر متوقف می شود بر متعلق، و چون شما قصد الامر رو فرض می کنید که مولا در متعلق لحاظ کرده، توقف شرعی پیدا می کند امر بگید
بر
قصد الامر، درسته؟ پس بنابراین خوب دقیق چه کار داره می کنه در بیان آیه سلطان لما، نمیدونم مراجعه کردید یا نه، در بیان سلطان لما در حاشیه معالم و بعد نفرات بعدی که یکی یکی میان پاسخ میدن، از آقا حسین خانساری گرفته تا شیخ انصاری در مطاره و آخوند در کفایه، توقف در دو طرف عقلی تصویر میشد. یعنی میگفتن امر کی معنا داره؟ عقلا اونا اینجور گفتن، وقتی متعلق میاد. متعلق کی معنا پیدا میکنه؟ وقتی قصد الامر بیاد. پس امر متوقف میشه بر قصد الامر. از اون برم میگفتن قصد الامر کی معنا داره؟ وقتی امری باشه. دو تا توقف رو عقلی فرض میکردن. غیر از اینه نگاه کن، کفایشو که خوندید، کفایشو داشت عقلی بود. حالا نگاه کنید مطاره هم همینه، وقتی نقل میکنه سبت. نه، توقفی که شما تو دور تصویر میکنید، چه توقفی تصویر میکنید؟ آیا میگویید چون امر بدون متعلق عقلا معنا ندارد، پس امر متوقفه بر متعلقه؟ و چون متعلقم بدون اجزای متعلق معنا ندارد، پس متعلقم متوقفه بر قصد الامره؟ پس در نتیجه عقلا توقف پیدا میکند امر بر قصد الامر. آها، و از اون برم چون قصد الامر بدون امر عقلا معادره، قصد الامر متوقف بر امره، جفتش میشه عقلی. این میشه چیزی که در کفایه است، در مطاره از شیخ نقل کرده، توی قوانین هم هست، حالا اونا که من دیدم بگم بیشترم شاید باشه، توی فصول هم هست، توی این چی اسمش مشارق و شموس هم هست، تو حاشیه معالم هم هست، همش همینه. دو طرف توقف رو عقلی تصویر میکنن. اما مرحوم نایینی یک طرف توقف رو عقلی تصویر میکنه مثل بقیه، یک طرفش مثل بقیه است. این که وجود موضوع متوقف بر فعلیت حکم و امره، اینو عقلی تأثیر میکنه. خب همین تأثیرش همین که از اون جواب فرار میکنه، جواب علمی عینی، جوابی که آخوند اینا میدادن که از آقا حسین گرفته بودن، اینا چیزی محصول جهل حل میکردن، علمی عینی، این از این فرار میکنه. حالا میگم چطوری با شرعی کردنش از این فرار میکنه. شما اون وره ببینید شما چیکار میکردی؟ شما توقف وجود موضوع بر فعلیت حکم رو، شمای آخوند میگفتید این توقف وجود موضوع بر فعلیت حکم، یعنی توقف قصد الامر بر امر متوقف بر وجود عینی امره. بعد اون وره توقف رو که بعد آخوند عوض ناینی عوض میکنه که توقف فعلیت حکمه بر وجود موضوع، میگفتید فعلیت حکم عقلا متوقف میشود بر وجود علمی موضوع. در نهیده چون یه طرف علمی میشود یه طرف عینی، از محضور دور خودتون رو خلاصی تخلص میجستید.
تو محضور دور بالاخره از این ورم توقف حکم بر فعلیت موضوع درست از این حیث عقلیه، ولی چون شارع حکم متوقف
شیخ خدا بنا داری گوش ندی، هر روز هم وسط ما داری شیخ تو میکنی، تو ببین من چی دارم میگم، بعد همونو اشکال کن، نه اون دیگری که تو ذهنته. مرحوم ناینی، بذار بگم حالا که این تو شد، مرحوم ناینی بگم که بدونی کجا رو داری بعد منا میکنی. یه وقت شما متعلق حکم را عنوان میدانی، بعد عنوان را هم به معنون سرایت نمیدی، عنوان یه وجود علمیه، در نتیجه شارم اگر بیاد عنوان را در متعلقش بگید عقص بکنه، فعلی این توقفی که حکم دارد بر اون متعلق یا موضوع میشه توقف بر وجود علمی. خب اینه. ولی وقتی که شما بیاد مثل مرحوم ناینی یا مثل هر کس دیگری که متعلق را یا مثل آخون از اول معنون میداند، یا این که اول عنوان میداند ولی مثل ناینی آن را سرایت دهنده به معنون میداند، معنون دیگه وجود علمی نیست، معنون طبیعت بالحمل شایعه، در نتیجه دیگه فعلیت حکم توقفش بر وجود موضوع وقتی شد شرعی رفت رو خطاب شاره دیگه با وجود علمی پاسخ داده نمیشه، چون وجود علمی موضوع نبود که حکم بر او وابسته بود، حکم بر طبیعت بالحمل شایع موضوع وابسته بود. حالا یا از اول بر او وابسته بود یا بعداً به او سرایت کرد و به او وابسته شد، در هر صورت به او وابسته بود. اون وقت دیگه شما نمیتونید با علمی اینی جواب بدید. اگر فرض محضور دور را این ببین میگم گوش نمیدید، شما یه اشکال خوندی یه تفسیری از اون تو ذهنتونه، این طبیعیه، اشکال هم نداره، خیلی هم خوبه، هرچم این قبل از درس باشه بهتره، مدام بعد حرف منو گوش نمیدی، فکر می‌کنی داره همونه میگه دیگه، بعد تا وای میسی که در اولین فرصت اشکال تو بگی. من رو این نکته هم دو بار تأکید کردم، دائمی بیان رو عوض میکنه، با عوض کردنش اون معذور رو خروج میکنه، اون راجب چه تغییری میده؟ آب مرحوم نانی توقف رو در یک طرف عقلی میکنه، اون مثل بقیه است، اونا مرحوم در طرف دوم توقف رو شرعی میکنه، یعنی میبرش روی خطاب اشاره. خطاب اشاره مگه چگونه است؟ خطاب اشاره از نظر این گروه به عنوان به ما و عنوان تعلق نمیگیره، به وجود علمی تعلق بگید نمیگیره، خطاب اشاره میخوره به طبیعت و الامر شایع، حالا یا از اول یا سرایت. این توقف شرعی دیگه به وجود علمی نیست، به وجود عینی است، به وجود الامر شایع. در نتیجه همون وجود الامر شایعی که از یک طرف باید تقدم پیدا میکرد بر وجود، از طرف دیگر که یعنی همون وجود بالحمل شایعی که موضوع بود ولذا توقف داشت بر وجوب. وجوب متوقف بر او بود. تقدم داشت بر وجوب شرعن همون، چون عقلن بدون امر معنا نداره، باید متأخر از امر باشی. این هنریست که مرحوم نائینی در فواید به کار برده، راه رو بسته. خب همین اشکال با آخوند هم میشه دیگه، رضا اشکال هم میکنه که بعد با آخوند هم میگه آخوند هم ایراد بشوارده. راهی که آقا حسین خانساری میرفت و آخوندم تکرار کرد و گفت محضور جهل رو با تصور حل میکنه، اون واسه این فکر میکرد حل میکنه که توقف رو در دو طرف عقلی میدید. وقتی عقلی میبینی این که امر وابسته است بر قصد امتثال امر، عقلا چرا؟ چون امر بدون متعلق معنا نداره و قصد امر هم تو متعلقه. بعد چیه متعلق بر امر تقدم داره؟ وجود علمی متعلق تقدم داره. بعد از اون ور قصد امتثال امر بدون امر محقق نمیشه. چه چیز قصد امتثال امر بدون امر محقق نمیشه؟ وجود عینیش. یه طرف میشد علمی، یه طرف میشد عینی، محصول جرحل میشد. اما وقتی گفتی که این که من میگم قصد امتثال امر بر امر به اصطلاح وابسته است، این توقف عقلی سر جاش. اما اون ور قصه که امر متوقف بر قصد امتثال امره، نه از این باب که امر به چیزی بدون تصور متعلق معنا نداره، نه از این جد که امر رو که شارع میبره بر روی متعلقی میبره. متعلق امر شارع چیه؟ طبیعت بلهم. حالا به نظر اینها ما خودمون عنوانی ماخه، ما خودمون قالب عنوانی، خطاعت قانونی هستیم، عنوانی هستیم، جواز اشتراعی هم هستیم، ولی اینها متعلق امر رو کی قرار میدن؟ معنون، یا از اول معنون یا بعد سرایت میدن. در هر دو صورت متعلق دیگه وجود علمی طبیعت نیست، طبیعت بلحملش شایه است. لذا دیگه شما نمیتونید علم چقدر تأکید میکنه تو مد نگاه کنید، چقدر تأکید میکنه که من توقف فعلیت و حکم به وجود موضوع رو توقف شرعی میدونم و از این باب میدونم که شارع خطابی کرده و این متعلق خطاب بوده و متعلق خطاب شارع اگه توش قصد قربت عکس بشه محال میشه. نه اینکه متعلق خطاب به ما و متعلق خطاب صرف نظر از اینکه شارع این کار رو انجام بده یا غیر انجام بده، یعنی توقف عقلی، نه میبرش رو متعلق خطاب شرعی، توقف میشه شرعی. وقتی یک طرف توقف، وقتی که فعلیت حکم وابسته شد به وجود موضوعش، چرا وابسته شد به وجود موضوعش؟ نه اینکه عقلا وابسته است، از این جهت که شارع اون موضوع رو میخواد تو متعلق اخذ بکنه و متعلق خطابش بگید طبیعت بلحمل شایع است. دقت کنید و در نتیجه اون قصد الامر رو باید اخذ بکنه. پس فعلیت حکم وابسته است بر فعلیت موضوع، پس فعلیت وجود وابسته است بر قصد امتثال امر بلحمل شایع. از طرف دیگر این شرعی، از طرف دیگر وقتی که شما اون علم به حکم را، امر را توی موضوع اخذ می کنید، چون اونم بدون امر معنا نمیده، پس باید امر متقدم بر او باشد، یعنی او وابسته می شد. همون بلحمل شایع تا کس دیگه، همون قصد امتثال امر بلحمل شایع تن وابسته است بر اون فعلیت حکم بلحمل شایع. لذا معذور دور در مرحله فعلیت پدید میاد. چرا؟ چون یه طرف تواشد تواهد. خب در مرحله انشا چی؟ در مرحله انشا که دیگه دور نیست. چرا دور نیست؟ به خاطر که اون توقف شرعی نیست. فعلیت حکم به فعلیت موضوعه هست. فعلیت و حکم بینه که اون طبیعت بلحمل شای فعلیت پیدا کند. اما انشا که بلحمل شای نمیخواد. الان خطاباتی که در زمان امام زمانند الان انشا شدن، فعلیت ندارن. چرا فعلیت ندارن؟ چون موضوعشون فعلی نیست. اون طبیعت بلحمل شای الان به فعلیت نرسیده تا حکم فعلی بشه. پس تو مرحله انشا دیگه این توقف شرعی نمیاد، لذا خود دور اینجا پدید نمیاد. دقت کنید، اگر توقف عقلی میگفت فرقی بین دوتاشو عقلی میگفت، فرقی بین انشا و فعلیت نبود، هر دور هم میشد با یه علمی عینی جواب بده.
یه جمله هم داره که میگه میتونیم دوتاشو عقلی رو عوض کنیم،
اون مال محضور دوره نه مال خود دور. در محضور دور میگه این فرقی نمی کنه، الان میگم چطور. اما در مورد خود دور، پس نسبت به مرحله فعلیت حکم اشکالی که میکنه اشکال لزوم دوره. چرا؟ چون از یک طرف فعلیت حکم، فعلیت معلول متوقف بر فعلیت علتشه. فعلیت علت یعنی فعلیت اونی که متعلق خطاب شاره، و تو متعلق خطاب شاره اگر قصد قربت عقص شده باشه، پس فعلیت حکم وابسته میشه بر فعلیت قصد قربت. این از یک طرف. و اینجا بحث وجود علمی نیست. دقت کن دیگه، اینجا اصلا وجود علمی هم نداره، وجود عینی بلحمل شایع. از طرف دیگر علم به حکم بدون حکم معنا نداره، قصد امتثال هم بدون هم معنا نداره، در هر مرتبه ای که باشه. یعنی علم به حکم، وجود عینی علم به حکم بدون وجود عینی حکم معنا نداره، وجود علمیش هم بدون وجود علمی هم معنا نداره، بل حمل شایع بدون حمل شایع هم معنا نداره، حمل اولش هم بدون حمل اول معنا نداره. خب پس این قصد قربت به حمل شایع که از یک سو متوقف علیه بود و تقدم داشت بر فعلیت حکم، از سوی دیگر متوقف می شود و تأخر پیدا می کند از اون حکم به حمل شایع، و اینجا اشکال دور می بس. ولی در مرحله انشا اگر بخواد باشه دیگه دور نیست، چون توقف شرعیه وجود نداره، چون انشا با وجود انشا که میکنه وجود عینی رو نمیخواد. این هست. ولی دور فعلا چیزی دور نیست تو انشا، چون تو انشا وجود علمی هم بس، وجود عینی نمیخواد که، بل حمل شایع نمیخواد که، انشا. توقف شرعیه دیگه اینجا نمیاد. کی در فعلیت بودید؟ کی حکم شارع فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی متعلقش فعلیت پیدا کنه. متعلقش کیه؟ طبیعت الهم شایع. اینطوری میگفتید. اما کی حکم شارع انشاء میشه؟ انشاء حکم شارع وابسته نیست برای که متعلق فعلیت داشته باشه. با وجود علمی متعلق هم میتونه انشاء کنه. پس دور پدید نمیاد، چون اون علمیشه، اون ور عینیشه. ولی محضور دور پاورجاست. من حرف دایی رو قبول ندارم، ولی دلم میسونه دیدم زحمت این بند خدا دیده نمیشه. سرش چیه؟ چون فکر میدید همونی که آخوند و بقیه گفتن این داره میگه، در حالی که این رو نمیگه. این اومده یه هنری به خرج شده و اون مطرح کردن توقف شرعیست و جدا کردن فعلیت از انشاه. خب حالا تو انشاهش چی میگی؟ تو انشاه که دیگه دور نیست دیگه، یه طرف این به طرف عینیه، این که دیگه اشکال نداره، متعلق اینجا قانیست بل حمل شای محقق شده باشی محملش باشی. میگه که ما درست احکام شرعی اعتباری هم، خوب گوش بدید، اعتباری هم، ولی اعتباریات محض نیستن، مجرد فرض بگید نیستن، اینا از قبیل فرض و محال نیستن. یعنی اعتباری هم اگه از سوی شارع انجام میشه، اون متعلق اعتبار خارج دیده میشه به تعبیر آغازی ها. یعنی متعلقی باید باشه که امکان تحقق عینی بگید داشته باشه. چیزی که امکان تحقق عینی ندارد و برای مخاطب مبتلا به نیست، امکان ابتلاعش هم وجود بگید نه این هم نشایی نیست. مرآتون بالخارج، این غیر هم نشایی، هم نشایی مرآتیت نیست. این متعلق قرار نمیگیرد. اونی که میخواد متعلق قرار بگیرد مجرد فرض نیست، مجرد وجود علمی نیست. ببینید اجتماع نقیزه این محال است، وجود علمی داره چون فرضش میکنم دیگه. این ور علمی میخواد بگه اونی که اینجا تو انشا، درسته تو انشا وجود عینی نیست، وجود علمی است، ولی ازا دور پدید نمیاد، ولی هر وجود علمی هم نمیتونه موضوع قرار بگه در مرحله انشا، چون احکام شرعی اعتباری هستن، ولی نه اینکه اعتبارشون مجرد فرض باشن. مجرد فرض نیستن، مثل فرض محال نیستن، مثل اجتماع نقیز محال هست نیستن، ولی اون هم قابل وجود علمی هم، وجود نفس الامری دارن، وجود فرضی دارن، ولی اینا نباید اونجوری باشن. بعد اینا چیزی باشن که منطبق بشوند بر اون واقعیت عینی، که اینو خودش هم تو اجتماع نقیز میگه که اون معتیم به خارجی منطبقون علیه اون فعل قرار بگیره، باید منطبق بشوند. و وجود علمی محض، وجود علمی فرض مثل قبیل همون اجتماع نقیز محال است، این که منطبق نمیشود بر اون وجود عینی که بعدا قرار محقق بشه. پس بنابراین درسته که اینجا دور نیست، ولی محضور دور که توقف و تقدم و شیء علی نفسه باشه اینجا هست، چون همون طبیعت بالحمل شایعی که متأخر بود، سینا خوب دقت کن، همون باید متقدم بشه. چرا طبیعت بالحمل شایع باید متقدم بشه؟ اینجا دیدی که انشاءه، اینجا دیدی که صحبت از تحقق متعلق نیست، یه درسته صحبت از تحقق نیست، ولی مجرد فرض هم نیست که با هر وجود علمی بشه. این وجود علمیه، بر اون وجود عینیه باید بگید انتباه پیدا بکنه. یعنی احکام شارع قضایای حقیقی‌اند، ولی فرض بلا واقعیت نیستند، مثل فرض المحال وجودی هستند که بر اون واقع منطبق میشه. و شما نمیتوانید وجود علمی قصد الامر که یک وجود فرضی محض و مال قبل از امر منطبق کنید بر اون وجود عینی، اون طبیعت بالحمل شایعی که بعد میاد که او وجود عینی است و متأخر از امره. اینو به خاطر اختلاف رتبه‌ای که با هم دارن قابل انطباق بر هم نیستند، و چون قابل انطباق نیستند پس محظور دور که تقدم شیء علی نفسه بود همچنان هست. با این بیانات نتیجه میگیره که محظور مقام جهر درسته، چه در مقام فعلیه چه در مقام انشا. محضور مقام سلام که خود آخوندم پذیرفته بود، ایشون هم بگید میپذیره و روی حساب تقیید به قصد غربت را در متعلق ممکن نمیداند، معقول نمیداند، لذا اطلاق متعلق هم ممکن نمیشه و معقول نمیشه. منتها بعد میرسه آقا متمول جم، منتها ما این قسمت رو حرفمون کامل کنیم. عرض شد ما دو تا نقد داریم اجمالا تا تفصیلش. یک، نسبت به بخش اول فرمایش که مال بخش فعلیت بود که میگفت دور هست، ما معتقدیم اگه امر برامون موضوعیت داشته باشه آره دور هست. اگر تو اینو تو زیل آخوندم گفتم اگر امر برامون موضوعیت داشته باشه دور هست،
تو فعلیت
دور هست، اما اگر امر برامون طریقیت داشته باشه، چه طریقیت به ملاک که گروهی قائلن که مثل شیخ انصاری و چه طریقیت حتی به غرض، یعنی عدم. آخه دو جور میشه تبیین غرض رو بدن، یه وقت شما میگید قصد قربت شرطه، یه وقت میگید ریا مانع. دو گروه هم، یعنی یه گروه میگن امر موضوعیت داره، یه گروه میگن امر طریقیت داره. بعد اونا هم که میگن طریقیت داره دو جور میشن، یه وقت میگن قصد امتثال خودش شرط در ملاک در تعبدی، یه وقت میگن خودش شرط ملاک در تعبدی نی، اون ریا است که مانع از تعبدی است. قصد قربت اینه که از ریا در بیای، اضافه الالله پیدا کنی که ما اینو قانی. ولی اگر ما به امر موضوعیت ندادیم دیگه دور نیست، دور نیست. چطور دور نیست؟ مهم فهم ملاکه رو اون گروه، یعنی فهم طریق الالملاکه تو اون گروه، و فهم غرض و فهم طریقیست که اون مانع توش نیاد طبق گروه دوم. و این فهم باید از راه حجت حل بشه. و اگر مولا امر کند به سلم قصدل قربه، عرف بر اساس طبیعی که در قصد امتصال، طبیعتی که در امتصال قصد قربت دارد، رویه‌ای که در امتصال قصد قربت دارد، می فهمد طبیعی این عمل متقرب الالله است به نحو شرط، یا اگر ریا و مخالفش را بیاورد مانع است. همین که این رو فهمید واجد الملاک کش میشه و غرض هم کش میشه. محظور مقام امتصال پدید نمیاد چون عبد قدرت بر امتصال داره. محظور مقام جعل هم پدید نمیاد چون در جعل نیامده. در جعل اونی که اومده اون متعلق خودش نیست توی مجهول اصلی که بعد شما بگید متعلق معنون طبیعت به حمل شایه. اونی که هست اون واجد الملاکه، اونی است که بتواند یعنی اونی که عبد بتواند اونی که عبد بتواند او را از مرحله فرض به فعلیت و تحقق برساند. تقدم اینه، چیزی که مفروض است تقدم دارد و چیزی که قرار به فعلیت و تحقق برسد تأخر دارد. امرو متعلق، امرو عنوانو معنونو تمام این بند و بیلا اینا هیچ کدوم موضوعیت ندارد، نه تو انشاءش نه توی فعلیتش. طریقیت دارد و این طریقیت دارد به اون واجد الملاک که قصد قربت جز یا شرطشه، یا اونی که ریا مانع ازش نشه، اون مانع رو داشته باشه. همه مبنایی طریقیت دارن و روی این حساب معذور جعل و امتصال منتفیست. این از این. این مبنا را مرحوم نانی در ادامه متعرض میشه و میگه که بله بعضی اینجوری فکر میکنن، بعضی اونجوری فکر میکنن، و بعد میخواد بگه که اینا مبانیشون ناتمامه و اشکال ما پاورجاست. که اینو میخواستم امروز بگم، میمونه برای فردا. یه اشکال هم رو قسمت انشاء تنهایش داریم. تو قسمت انشاء تنها محضور تقدم شاه نفسه که خواست درست کنه، اونجا میومد چیکار میکرد؟ میگفتش که درسته که اونو بلشون، اونو بلشون، چون هم داره مبنایه. اشکال مبنایه اونم اینه، ما متعلق احکام را معنون نمیدانیم، عنوان میدانیم. حکم را از عنوان هم ساری الالمعنون نمیدانیم. پس اصلا از اول نه از اول و نه در انتها متعلق را طبیعت بالحمل شایع نگرفته ایم تا بعد بگیم متوقف و متوقفون علیه یکی شدند یا محضور دور یکی ماند. ما عنوان میدانیم و مسلمن وجود عنوانی غیر از اون متأخره، چون وجود عنوانی فقط چیزیست که مکلف رو آینه‌ای بشود. فقط حتی اونی هم که آخو ناینا میگه اونم آینه میشود، اونتا بیشتر میگن آینه‌ای بشود که از مرحله فرض و تقدیر ما را به فعلیت و تحقق برساند. همین رو همین حساب جواب علمی و عینی را کافی میدانید. دقت کنید، نگید رفت حرف آخوند گفت. یعنی مثلا شما که دوباره فکر کنید من حرف اول زدم، من گفتم بیانی که نوعی میاره بیان را عوض میکنه، بله هنرمندانه است و روی مبانی که خودش قائله دیگه درسته، جواب علمی عینی رو دیگه نمیتونی بهش بدی. منتها ما دو تا ایرادی که به مرحوم نائینی داریم، جفتش مبنایی است، یکی رو مرحوم نائینی همین جا متعرض میشه که همون مبنا رو میخواد بحث میکنه که بعضی گفتن ملاک کافی هم موضوعیت نداره، بذار تو ملاک هم قصومت شرط نیست، ریا مانه که ما اینو میگیم، این رو بحث میکنه، یکی رو اینجا متعرض نمیشه، زیل اجتماع امر و نهی بحث میکنه که متعلق خطابات چیست. و چون ما مسلکمون اینه بگیم با علمی عینی محظور مقام جل برطرف میشه و با همین مبانی محظور مقام انسان هم حل میشه. اما من اینو آخود نمیگم، من میگم آخود اشکال بهش وارده، چون آخود متعلق احکامو که میذاره معنقد میذاره، توقفی که با توقف شرعیش میشه طبیعت ملحمد شایع، نمیشه وجود علمی بعد. از اون ورش هم همینطور تو فعلیت دور میاد، تو انشاء هم ولی دور نمیاد، ولی چون طبیعتی هم که قرار متعلق و قرار بگیره مجرد فرض بگید نیست، بنابراین مثل اجتماع نقض مهانیست با وجود علمی صرف هم برای شما حل نمیشه و شمای آخوندم مثل نائینی عنوان را محال میدونی متعلق و قرار بگیره، پس تو مرحله انشاءت هم نمیتونی وجود، یعنی از نظر تو متعلق قرار گرفتن عنوان فرضش میشه مثل فرض اجتماع نقیزه این محال میدونی دیگه، در این شما نمیتونی اون رو تو انشاء هم بیاری، ولی نتونستی بیاری رو مبانی تو و مبانی نائینی محظور مقام انشاء هم در جمع که همون تقدمش یا نفسه بود درسته. همین اشکال ها همینه، چون آخوند توقع تو طرف عقلی فرض کرد، اصلا سوال از توقع شرعی نبوده. شما کتاب های آخوند و قبل آخوند بیه اصلا سوال از توقع شرعی، توقع شرعی نائینی گفته، تا قبل از این ها میگفتن عقل میگوید امر به متعلق قبلش باید متعلق تصور بشه بعد امر بشه، این توقف عقلی میشد، اینم با وجود علمی متعلق قابل حل بود. اما وقتی توقف رو تو خطاب شارع، بعد نحوه خطاب شارع مهم میشه، نحوه خطاب شارع را اگر معنون دانستی یا به معنون ساری دانستی، اونی که توقف شرعی پیدا میکنه دیگه میشه طبیعت ملحمل شایع، نمیشه وجود علمی محض. اون موقع متوقف کنه یکی میشه محضور دور تل میشه. بنابراین ولو در نهایت ما هم مثل آخون میگیم محضور مقام جل وارد نیست، با علمی و عینی حل می شود، ولی این اشکال رو بر آخوند وارد می دانیم و بیان نائینی رو مبنای خودش درست می دانیم، ولی بر دو مبنا استواره که هر دو مبنا ناتمام می دونیم، یکی به موضوعیت دادن به امر، یکی هم به این که خطابات شارع و توقف شرعی بیره روی طبیعت ملحمل شارع، ما می نمی رو هم عنوان ازا خطاب شرعیش هم با غیر شرعیش فرق نمی کنه، اونم با وجود علمی هم میشه. تا اینجا فردا میریم صفحه 151 که این دو تا راه حل داره. الحمدلله رب العالمین. خوبه ولی
سلام بعد
نه در مقام جد، نه در مقام فعلی، نه در مقام انشاء، اصلا کلام
ای باش ملاک کیه؟ من ثبت کن یه دفعه هم شاهدی هم گفتم، گفتش که این نیست، گفتم ملاک و این که تو میگی نه عاشق جواد میگفته نه ایش که دیگه، گفتم ملاک فواید متنه، عاشق جواد هم که درس نه فواید روش نباشه، ملاک فواید من یک کلمه نایینی رو ملاک من دارم فواید رو میگم عجوان میگم ملاک فوایده، مراجعه کنید به متن فواید. ببینید بحث تقریر، تقریر آخر کلام متنه، شما حالا میگه حرف من خوبه یا بده، بعد با مد تطبیقی. اگر اینی که من فهمیدم از مد شما میفهمی، شما با من همگام بشی. اگر اینو نمیفهمی مخالفت باید بکنی. این که دیگران اینو نفهمیدن این چیز نمیشه. مثلا آیه روایت بود، اجماع بود، بقیه نفهمیدن، کشف از قرینه معتبره میکردیم که دست اوناش نسو درسته. این که این حرفا نیست، این متن فواید. مراجعه کنید به متن فواید و دقت کنید روی توجه فراوانی که مرحوم نعانی به خرج میده در شرعی بودن یک طرف توقف.
منطقه خودش میاد من جانبین عقلی.